محترم برنامه برای من اینطور نوشتن: هر روز که با عاشورا نزدیکتر میشیم، یاد یک سردار بی دست و سر در دل و ذهنمون بیشتر و بیشتر میشه. اصلا یکی از بزرگترین دلتنگی های محرم امسال نه وجود کرونا که نبود شماست. آخه مرد مؤمن، آدم حسابی، سردار دلها، با دلهای ملت چه کار کردی که حتی کودکان و نوجوانان ما زمزمه لبشون اینه: ما ملت حسینیم، ما ملت امام حسینیم، ما ملت شهادتیم. چقدر قشنگ گفته بودی که کشوری که در قلب اسم حسین رو داره، فرهنگ عاشورا داره، باید در زیست و فرهنگ الگوی جهان باشه. یاد سردار شهید عزیز ولایت مدار حاج قاسم سلیمانی رو در لحظه لحظه سوگواری هامون زنده نگه داریم. حالا با این مقدمه میخوام بشنویم صدای خواننده نوجوان کشورمون رو، امیر کهبد کاویانی، با اثری که با عنوان مرثیه سردار تولید شده توسط دفتر موسیقی سرود سازمان صدا و سیما، با شعر ناقابلی که من هدیه کردم از زبان همه فرزندان شهدا، شهدای مدافع حرم و زینب سلیمانی، فرزند شهید سلیمانی، به پیشگاه سردار دلها حاج قاسم سلیمانی. فاتح صبحی و رها از قفس شب، در بحر عزای تو چو موجیم لبا لب، در بحر عزای تو چو موجیم لبا لب، در قامت قاسم همگی نوکر زینب. سری بزنیم به تلفن هایی که از طریق شما ضبط شده با صدای گرم و حسینی نوشته ها و حسینی گفته های شما، که از طریق 051-322-17-250-51 با برنامه حسینی ایران تماس گرفتید.
الله و محمد و علی و فاطمه، حسن و حسین، فن و دید زیر عبا، پنجتن و آل عبا، کشته قتلگاه، حسین نماز، شهید کربلا، حسین فاطمه، دردونه فاطمه، یگونه فاطمه حسینه، صلوات بر محمد و سلام بر حسین و محسین فاطمه، صلوات بر محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض کردم علی مامت ما صادری
سلامت باشی،
حرمی رفتی سلام های ما رو بده.
السلام علیکم یا ابا عبدالله، این حسین کیست که عالم همه دیوانه جامان همه پروانه حسین، آرام جانم حسین، روح ربانم، صلی الله علیک یا حسین، به امی اند امی نکل بدار.
خیلی ممنونم بابا جان، از کجا تماس میگیری؟
از ساری،
از راه خیلی دور سلام میکنم به آقا علی ابن موسی رضا. آقا جان صدای ما را میشنوی، جواب ما هم بده، باز در جان جهان یک سر قوغاست حسین، این چه شوریست که از یاد تو برپاست حسین، این چه رازیست که سر شعله فرو برد هنوز، روشن از داغ تو ظلمت کده ماست حسین.
قیامت بی حسین قوغا ندارد، شفاعت بی حسین معنا ندارد، حسینی باش که در محضر نگوید چرا پروندت امضا ندارد، اگر پروندت امضا ندارد رضایت نامه از زهرا ندارد. شهادت امام حسین به آقای امام رضا و همه شما زحمتکشان تسلیت میگم، اطلاعاتتون با آقای امام حسین و آقای امام رضا.
از همسایگی حریم نورانی حضرت رضا علیه السلام سلام عرض میکنم خدمت همکارم سرکار خانم دولت نیا در استدیو سبا و تقاضا میکنم بازخوانی بفرمایند پیامک های رسیده مردم رو به سامانه پیامکی 3888.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای بخشنده مهربان. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکار بزرگوارمون جناب آقای هاشم زاده و همه همکارانم که مستقر در حرم مطهر رضوی هستن و همه شنوندگان عزیز رادیو زیارت و برنامه حسینی ایران. قبول باشه عزاداری هاتون، اما در اولین بخش ارتباطات بریم سراغ پیام های شما شنونده های عزیز. اولین پیام رو خانم زینب احمد نیا از استان یزد برامون پیام فرستادن. سلام به اهالی حسینی ایران، سلام ما بر شما، تشکر از شما، لطفا ما رو هم از یاد نبرید و دعاگوی ما هم باشید، به روی چشم حتما نایب زیارتون خواهیم بود. و اما خانمی آقای عبداللهی از تهران برامون پیام فرستادن، التماس دعا گفتند. و برادر بزرگوارمون جناب آقای محمد حسینی از عراق پیام فرستادن، سلام، تشکر از برنامه خوبتون، خیلی ممنونم که دلهای ما رو امام حسینی میکنید، زنده باشید، براتون آرزوی موفقیت داریم. و اما خانم اسماعیل پور از لاهیجان هم همراه ما هستند، سرکار خانم شیخزاده از کرمان هم برامون پیام فرستادن و التماس دعا گفتن، سرکار خانم نصرتی پیام فرستادن که سلام، شب همگی به خیر باشه، ممنون از برنامه خوبتون که اینقدر حال و هوای امام حسینی و امام رضایی داره، لطفاً دعاگوی ما هم باشید و ما رو از یاد نبرید، به روی چشم قطعا نایب زیاره شما عزیزان خواهیم بود. اما شنوندگان عزیزمون با شماره 0911 71 90 0912 51 22 0915 24 20 و 0915-1311 هم در کنار ما هستن، شنونده برنامه حسینی ایران هستن. آخرین پیام این بخش ارتباطات رو میخوام بخونم خدمت شما که خواهر بزرگوارمون خانم باقری از اصفهان پیام فرستادن که سلام، شب همگی به خیر باشه، لطفا نایب زیاره ما هم باشید، دعا کنید که خدا به حق امام حسین علیه السلام به من فرزندی عطا کنه. انشاءالله ما حتما دعاگوی شما خواهیم بود، انشاءالله که حاجت روا بشید. بسیار سپاسگزارم از همراهی همه شما. تعداد پیام ها خیلی زیاده، انشاءالله در فواصل بعدی که در کنار شما عزیزان خواهیم بود حتما خواهیم خوند پیام های شما شنوندای عزیز رو. ادامه برنامه همکارم جناب هاشم زاده.
خیلی ممنونم خانم دولت نیا عزیز. سرکار خانم باقری که از اصفهان تماس گرفتید و طلب فرزند دارید به حق علی ابن موسی رضا علیه السلام، همین حالا نگاهم رو برمیگردونم به سمت گنبد گلدسته ها و ایوان طلا و مزرعه شریف و نورانی حضرت رضا علیه السلام، نگاهم رو گره میزنم، دخیل میبندم به پنجره فولاد و عرض میکنم آقا جان، شما رو به حرمت فرزند نوجوانتون، فرزند جوانتون امام جواد علیه السلام، اصائه همه اونهایی رو که طالب فرزند صالح هستند حاجت روا بفرما تا انشاءالله سرزمین ما لبریز بشه از سربازانی که پیرو راه حضرت امام جواد علیه السلام، پیرو راه شما و اجداد شما و فرزندان شما و سرباز حضرت ولی است ارواح اونا فدا هستن، الهی که از سایه حاجت روا بشن همه اونهایی که این حاجت رو دارن. جناب اجسام و المسلمین دکتر احمد ترابی، سلام عرض ادب ارادت قبول باشه، عزاداری شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام خدمت جناب عالی و همه عزیزانی که برنامه رو میشنوند.
آقای دکتر ترابی عزیز، ما شب گذشته با محوریت حق طلبی در مکتب از سید الشهدا علیه السلام مطالبی رو عنوان کردیم، به گفتگو نشستیم و البته یکی از جلوه های زیبای گفتگوی دیروز ما که مورد اقبال مردم هم قرار گرفت بازخوانی حق طلبی در مکتب سید الشهدا علیه السلام و بررسی جلوه های این نوع نگاه و این اندیشه جاری در حرکت سید الشهدا علیه السلام در زندگی امروز اجتماعی ماست. دیگر باره میخوام اشاره بدم خودم و همه رو و شما رو دیگر باره به پشت جلد نوشته کتاب امام حسین علیه السلام در منابع کهن از قرن یکم تا هفتم هجری که بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی منتشر کرده، پشت جلد این کتاب برشی از مقدمه کتاب عنوان شده و دلم میخواد با زبان خودتون این 4-5 خط ابتدایی رو برام بخونید، بازخوانی بکنید که از دل بازخوانی این پشت جلد نوشته حتما محتوای این برنامه مشخص‌تر مورد توجه قرار خواهد گرفت. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم، با صلوات بر محمد و آل محمد و درود و رحمت، درخواست رحمت الهی برای شهدای عزیز اسلام از صدر اسلام تا این لحظه که ما داریم با هم صحبت میکنیم و تا همیشه تاریخ. چشم، میفرمایید بنده قرائت میکنم. در پشت جلد این کتاب نوشته: تدوین تاریخ عاشورا در حقیقت تدوین تاریخ انسان در کره خاک است. من حالا شاید مثلا بعضی از عزیزان دوست داشته باشن معنای این عبارت رو بدونند، یعنی عاشورا درش اتفاقاتی افتاده که اگر اون رو تفکیک کنیم همه اتفاقاتی است که از اول خلقت آدم تا پایان جهان خواهد افتاد.
درسته.
یعنی همه خوبی ها و همه بدی ها، خوبی ها در چهره امام حسین و اصحابشون، ایثارها، فداکاری ها، و بدی ها در جبهه مخالف اونها.
درسته.
و همه انسان ها در طول تاریخ یا در این جبهه هستند یا در اون
یا در اون جبهه. ادامه این پشت جلد نوشته تا دو سه خط دیگه که میرسیم به ماجرا،
عاشورا از منظری در یک نیم روز رخ داده است، از صبح عاشورا شروع شده تا عصر عاشورا، اما زمینه ها و پیامدهایی داشته است که میتوان آن را نمادی از تاریخ حق طلبی، دین خواهی و عدالت جویی در جامعه بشری دانست.
همینجا ما دیشب راجع به حق طلبی صحبت کردیم و شما فرمودید که حق طلبی پیش نیاز دینداری و دینخواهی و جهانبینی دینی است. طبق آیین نگارش شما هم بر مبنای همین اندیشه نگارش شده، یعنی حق طلبی در اولویت قرار داره، ابتدا حق طلبی، حق طلبی و بعد دین خواهی و بعد هم عدالت جویی که به ظاهر میرسه، به نظر میرسه محصول جهانبینی دینی و در واقع رفتار دینی باشه. راجب دین خواهی و اینکه در مکتب سید الشهدا علیه السلام دین مقدم بر دنیاست، دین خواهی از دنیا خواهی برتر است و بالاتر است، و اتفاقا اونجایی که حضرت این فریاد عزت آفرین رو به صدا در میارن در به گوش جهانیان که هیهات من نزله، به نظر میرسه اینجا دقیقا ذلت دنیا خواهی و عزت دین خواهی است. از زبان شما بیشتر میشنوم.
بله، من یک مقدمه کوتاه رو عرض کنم و اون اینه که اصلا نگاه ما به دین باید اول مشخص بشه، چون ما در جامعهمون و در میان طیف‌های مختلف اجتماعی وقتی نگاه میکنیم میبینیم بعضی ها دین رو یک نوع بار سنگین میبینند. نگاهشون اینه، به زبون نمیارن، ولی مثلا نماز میخوان بخونن، نمازی که به بهترین وجه اگر خوانده بشه هر رکعت یک دقیقه بیشتر وقت نمیگیره، همین چهار رکعت رو که 4 دقیقه میشه در 2 دقیقه خلاصش میکنن. چرا؟ چون فکر میکنن مثلا آمدن اجیر یک آدمی شدن و او آدم بناست به اینا مثلا 50,000 تومان بده که یک کاری رو انجام بدن، بنابراین هر چی زودتر انجام بدن و سرتش رو هم بیارن، مثلا اگه بناست فرض کنید دیوار رو رنگ کنن، حالا رنگش رو یکم آبکی‌تر کنن، یک کمی خط خطی کنن و وقتی نگاه میکنی این رنگ به اصطلاح یه دست نباشه، و یه مقداری هم تا صاحب خانه چشمش رو چپ کرد، حالا تو خیلی کارا اینجوری هست فرق نمی کنه، همه کسانی که مزد بگیر میشن ممکنه که یک چنین اتفاقی بیفته، مثلا یک کمی استراحت بیشتری بکنن، از زیر کار در برند. بعضی با خدا و دین اینجوری برخورد میکنن، فکر میکنن حالا اگر این بدهی مالی نسبت به دین رو ندادن و این حقوق دینی رو نپرداختن خوب ثروتمند میشن، فکر میکنن اگر مثلا گفته شده آقا در سال شما وقتی درآمدی داری از تمام هزینه های خرج کرد زندگیت یه چیزی اضافه آمد، اینو بگذار برای تبلیغ دین، این میگه خب من اینو به جایی که این کارو بکنم یه یخچال بهتر میگیرم، یک تیک زمین میگیرم، خب الان اگر من اینو بخوام بدم خیلی کم پول میشم. خب این دقیقا ببینید شبیه همون مزد بگیر شد، در حالی که لااقل دینی که من به عنوان کسی که مطالعه کردم در دین و دینمو اینجوری قبول دارم که خداوند هیچ دستوری به ما نداده است مگر اینکه در جهت منافع ما بوده، یعنی اگر چیزی منفعت نداشته باشد خدا دستور
نمیدهد.
حالا اون چیزی که دستور میدهد در خوردنی ها باشه، رسما تو قرآن گفته شده ما وقتی چیزی رو حلال کردیم معناش اینه برای شما مضر نیست، مفیده. احل لکم الطیبات، هر چی پاکیزه ما حلال کردیم، بعد هر چی که حرام کردیم معلوم میشه که اون ضرر داشته، ولذا یکی از راه های تشخیص چیزهایی که مضرند یا منفعت دارن همین دستورات دینه، و بعضی هم اعتقاد دارن که حتی دانشمندان بزرگ ایده های اولیهشون از دین گرفتند.
درسته.
چرا؟ چون مثلا دین یه حرفی زده، مثال میزنم که ما داریم معراج، معراج یعنی پیغمبر یه عروجی کرد در از زمین در یک سرعت زیادی یک فضایی رو پیمود، البته همینجا عرض میکنم این ممکنه معراج معنوی باشه، ممکنه معراج مادی و جسمانی باشه. میگن بعضی از دانشمندان از این ایده گرفتن که پس ما میتوانیم به فضا سفر کنیم. نمیخوام بگم حالا تلنگرهایی در دین هست، این اون چیز مهمش نیست، چیز مهم اینه که به ما گفتن شما انسانهای صالحی باشید و برای صالح بودن شما ما تدارکاتی دیدیم. خب واقعا اگر ما دین رو این گونه ببینیم آیا بر دنیا ترجیح میدیم؟ نه. کی دین رو دنیا رو بر دین ترجیح میدیم؟ چه کسی دنیا رو بر دین ترجیح میده که فکر میکنه دین یه چیز ساختگی است، یه بار تحمیلی است؟ خب حالا هر جاشو بشه رو زمین بگذاریم بهتره. حالا از همه جا میشه، مثلا حجاب رو شما، حجاب برای چیه؟ بحث حجاب خیلی مفصله.
بله.
ولی من میخوام عرض بکنم که اگر خانم ها بدونن که خدا با این دستور حجاب به اونها عزت داده، اونها رو از بردگی انسان های هوسران بیرون آورده. بله. وقتی تشکیل خانواده میدن، مردان اونها در امنیت قرار گرفتن. امروز که ما آمار طلاقمون زیاده، یکی از عللش اینه که خیلی از خانم‌ها رعایت نمی‌کنن و با سر و روی باز برخورد می‌کنن و خیلی از مردا هم چون مایه‌های اعتقادشون ضعیف هست، خب جذب میشن و زندگی خودشون یادشون میره. همسر خودشون به نظرشون نمیاد. بعضی فکر می‌کنن اگر ما آزاد باشیم، هر کار دلمون خواست بکنیم، بنابراین آرامش بیشتری داریم، دیگه استراب نداریم، دیگه ناراحتی نداریم. خب یه نگاهی بکنم به همین کشورهای غربی و اطلاعاتی که از اینها از نظر افسردگی، اختلافات خانوادگی، فشار و شکنجه نسبت به طایفه زنان در اون جوامع هست. اینا نشون میده که اگر دین در کلیت خودش مورد توجه ما قرار بگیره، حتما زندگی دنیای ما هم بهتر می شود.
انشالله. گفتگو ما ادامه داره با جناب حاج اسلام المسلمین جای ترابی. بریم بشنویم معرفی یکی دیگر از اصحاب حضرت ابوعبدالله الحسینی علیه السلام رو در بخش یاوران حسینی. گفت: بر چهره یاران تو ایمان شده ظاهر، همچون رخ دلجوی حبیب ابن مظاهر. آوازه مردان سپاه تو بلند است چون هنزله و جون و وهب، عابس و عامر. ما همره و هم قافله حر و زهیریم، ما پیرو قرآن مبین همچو بریریم. ننگ است که در معرک ذلت بپذیریم، در خط حسینیم و جدا گشت ز غیریم.
یاوران حسینی. نعمان از اصحاب امیر مؤمنان علی علیه السلام در جنگ صفین بود. از آن حادثه هم زخمها بر تن داشت و هم زخمها بر دل. نعمان ناله های حراس زدگان لیلت الحریر، سخت‌ترین شب پیکار در صفین را شنیده بود و شکوه شمشیر زدن مالکش در را در این نبرد مشاهده کرده بود. اما تلخی دگرگون شدن صحنه و فریب ساده لوحان با مشاهده قرآن بر نیزه زخمی بود که هر بار با یادآوری تازه می شد. در قیام کوفه نیز شاهد خیانتها و پیمان شکنیها بود و شهادت حضرت مسلم و هانی. نعمان همراه برادرش هلاس کوفه را رها کرد و به کربلا آمد تا یاور و همراه ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشد. زمان رسیدن به کربلا روز هشتم محرم بود. سپاه امام در محاصره بود و آب را به روی خیمه ها و یاران امام بسته بودند. نعمان عاشقانه در صف یاران قرار گرفت و خود را برای دفاع از حریم حسینی آماده کرد. برخی نوشتند که او و برادرش در سپاه عمر سعد بودند و با مشاهده مظلومیت امام از کفر و زلالت گسستند و به نور و هدایت حسینی پیوستند. سرانجام نعمان در روز عاشورا در تیرباران صبح همراه با شهیدان خونین بال به سمت روشن فلاح و فوز بال و پر گشود. او در هنگام شهادت 50 ساله بود. در زیارت رجویه به او سلام داده شده است. السلام علی نعمان ابن عمر.
درود میفرستم به همه شهدای کربلا، چهره هایی که مردان قامت کشیدند در زیر نور خورشید ولایت حضرت سید الشهدا علیه السلام و تصویر حقیقی ایثار و شهادت هستند. اهالی رادیو زیارت، رادیو فرهنگ و شبکه‌های استانی صدا همچنان به صورت بهنگام از صحنه انقلاب، بر فراز نیم طبقه صحنه انقلاب، از حرم معترض رضا علیه السلام پیش روی شما هستیم که ما را از طریق فضای مجازی به صورت تصویری می‌بینید و شما که صدای ما رو می‌شنوید در شبکه‌هایی که نام بردم. اونهایی که می‌خوان از طریق فضای مجازی ما رو تصویری دنبال بکنن، برنامه ما رو می‌تونن به نشانی ما در ایران صدا مراجعه بکنن @radiozyarat و البته می‌تونید از همین نشانی در پویش مردمی ما هم شرکت بکنید با عنوان من رسانه حسینم و صوت، تصویر و ویدیوهای خودتون رو مرتبط با فضای هیئت، زیارت، عتبات و هر آنچه که در دل دارید برامون ارسال بفرمایید و این بخشای صوتی، تصویری و ویدئویی بارگذاری خواهد شد و استفاده خواهد شد در فضای رادیو زیارت و البته در حاشیه برنامه حسینی ایران. گفتگو من ادامه داره با جناب حاجی سال مسلمین، آقای ترابی عزیز. آقای ترابی، رسیدیم به این موضوع که کیست که دنیا رو بر دین ترجیح بده؟ به ذهنم اومد توی یه همچین نگاهی و با همچین وسعت نگاهی برسیم به اون فقره معروف از دعای عرفه خود حضرت سید الشهدا علیه السلام و اینکه یه تشکری هم بکنم از مصطفی علمی عزیز، تهیه کننده و سردبیر، و آقای افشار صفوی مدیر محترم رادیو زیارت و همه دوستانی که در اتاق فکر برنامه این عناوین موضوعی رو تدارک میکنن و نسبت هایی که بین حق طلبی، دین خواهی و عدالت جویی وجود داره. اینکه حضرت سید الشهدا علیه السلام در اون فقره معروف از دعای عرفه اینطور میفرمایند که مازا وجد من فقدک، خدایا کسی که تو رو پیدا کرد چی گم کرد و چیزی که و کسی که تو رو گم کرد چی به دست آورد، چی پیدا کرد؟ یعنی این که فقط اوست. چیزی که شما با اون مثال نقاش فرمودید در بخش قبلی گفتگو، یعنی که هر چیزی که بر میزان خدا باوری و خدا محوری باشه. پشتمیم چند دقیقی از زبان شما.
البته من باید مثال ها رو اگر بخوام بزنم، هیچ طایفه ای از طوایف بشری و هیچ صنفی از اصناف دور نمیمونن.
درسته.
بنده که مثلا یه روحانی هستم، این همون قضیه نقاش برای منم اتفاق میفته. من با چه انگیزه ای، با چه مقدار تلاش میخوام مردم رو با دین و مفاهیم دینی آشنا کنم؟ آیا وقتی میرم رو منبر یک ساعت میخوام وقت مردم رو بگیرم، آیا به اندازه کافی مطالعه کردم؟ آیا دقت کردم؟ یا نه میگم بالاخره یه چیزی خواهم گفت. اینو من ده عرض کردم که از صنف محترمی که مثال زدم پوزش خواسته باشم و خودم رو در واقع میتونستم مثال بزنم، ولی خب همه آدما به این اصناف
عنوان یه نمونه از زندگی روزمره ما،
بله، همه مون درگیریم. بعد بعضی هم مهمتره، پیچیده تره. مثلا یه کسی که نماینده مجلسه، آیا مثلا برای که به مردم خودش قول داده من برای شما خدمت خواهم کرد، میره تو بیابون یه ساختمون بسازه که بعد از 10 سال اون ساختمون هیچ وقت به درد نخوره، نه برای کار درمانی به درد بخوره؟ این فقط بیت المال رو ضایع کرده. و من انشالله ادامه این رو در قسمت بعدی
بسیار خوب. بسیار خوب، تذکر خیلی خوبیه، فرصتی برامون که حواسمون جمع‌تر باشه توی شب‌های محرم که امشب شب ششم ماه محرم الحرام سال 1442 هجری قمری رو داریم سپری می‌کنیم، در حالی که به صورت زنده و مستقیم پیش روی شما و در خدمت شما هستیم. شمایی که از طریق رادیو ما رو میشنوید در حرم معترض رضا علیه السلام و روبروی من نگاهم گره میخوره به ساعتی که بر فراز بست شیخ طوسی در قالب یک گلدسته رخ نمایی میکنه و پایین ساعت اینطور نوشته شده: عین سمسام المنتقم، کجاست شمشیر انتقام جوینده. با سلام و درود به پیشگاه حضرت ولیعصر ارواح نافدا اعلام میکنم ساعت به وقت گلدسته های حرم معترض رضا علیه السلام 23:01 ساعت باقی